أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حجية ظهورات قرآن کریم بود که اشکال شده بود عمل به این ظهورات چون اتباع محکمات قرآن نیست، برای اینکه نص نیست، پس مصداق اتباع متشابه قرآنه و قرآن هم از اتباع متشابهاتش نهی کرده. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. حتی اگر شک کنیم که آیا اتباع ظهورات قرآن مصداق اتباع متشابه هست یا نیست، احراز نمی کنیم امضاء سیره عقلا را بر حجیت ظهور در مورد قرآن کریم. مشهور جواب دادن که متشابه یعنی مجمل، اون کلامی که دو احتمال شبیه به هم دارد، ظاهر داخل در محکمات هست، ولی انصافاً این بعیده. حالا یک ظهوری است که فی علم الله مطابق با واقع نیست، این جزء محکماته که از آن تعبیر میکنن هن ام الکتاب، این خیلی بعید. در المیزان و بحوث گفتن اصلا این که ما بگیم ظاهر داخل در محکمات هست و متشابهات یعنی مجملات، درست نیست. اصلا ما در قرآن مجملی نداریم، همه قرآن و تمام آیات قرآن مبینات هستند نه مجملات. بعد گفتن که مقصود از متشابه اون کلام ظاهری است که متشابه المصداق، یعنی یک مصداق خفی دارد که او مقصود از این کلام متشابه است، و یک مصداق جلی دارد که به ذهن و عرف میرسد اون غلط اندازه. مثل کلم الله موسی تکلیما، سخن گفتن یک مفهوم مبین است، اما یک مصداق جلی داره و اون تکلم با لسان هست. یک مصداق خفی داره، خلق کلام هست ولو در درخت. کسانی که در دلشان زیغ و کجی بود می آمدن کلم الله موسی تکلیما رو می گرفتن، اتباع می کردن به غرض فتنه‌گری، و به این و برخی از اینها هم برای اینکه به مصداق آن برسند، منتها می‌رفتند سراغ مصداق جلی. گفتن تأویل به معنای حمل کلام برخلاف ظاهرش یک اصطلاح مستحدثه. تأویل یعنی ارجاع به مصداق، ارجاع به اصل، از اول میاد. تعویل یعنی ارجاع به مصداق کلام. این کلام وقتی یک مصداق جلی داشت و یک مصداق خفی، افرادی که اهل زیغند میرن سراغ تأویل این کلام در مصداق جلیش که عام پسند است، در حالی که باید برون سراغ مصداق خفیش. پس تأویل یعنی این که ما یک کلامی داریم که مصداقا متشابه است، نه مفهوما. مصداق حقیقیش خفی است، نیاز به تأویل دارد، یعنی نیاز دارد ما ارجاع بدیم این کلام را به اون مصداق خفیش. ولیکن اهل زیغ میان آن را ارجاع میدن به اون مصداق جلی عامه پسند و مردم را دچار گمراهی میکنن و میگوین خدا هم جسمی است مانند سایر اجسام، سخن میگوید، چشم دارد، گوش دارد و هاکذا. البته در المیزان جلد 3 صفحه 53 یک اختلافی با بحوث داره. در بحوث گفته است و به حق هم گفته است که تأویل مختص متشابه هست، محکم در قرآن تأویل ندارد. ولی در المیزان جلد 3 گفتن که جمیع قرآن تأویل دارند، چه محکمات آن چه متشابهات آن. ولذا در قرآن تعبیر که میکنه تأویل، تأویل را اضافه میکنه به قرآن. و ما کان هذا القرآن ان یفترا، تا میرسه به اینجا که بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله، هنوز تأویل قرآن را نشنیدن، اینها تکذیب میکنن قرآن را. بله، آیه و ما یعلم تأویله الا الله در ذیل و اخر و متشابهات ظاهرش اینه که برمیگرده ضمیرش به متشابهات. الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، یعنی تأویل ما تشابه من. ولیکن این که مفهوم ندارد، نمیگوید که محکمات تأویل ندارن. بعد ایشون میگن خب تأویل قرآن چه محکماتش چه متشابهاتش، اون حقیقت عینیه ایست که در عالم واقع و متن واقع هست و قرآن مثال اوست. بعد ایشون تشبیه میکنن، میگن ببینید مولا که به خادمش میگه اسقنی ماء، این تأویل داره. تأویل داره یعنی یک حقیقت عینیه ای هست که این اسقنی ماء نماد و مثال اوست. اون حقیقت عینیه اقتضاء طبع انسان است نسبت به حب ذات. اون حب ذات تأویل اسقنی ما آنه، حب ذات یک حقیقت عینیه است. او اقتضا می کند هنگام عطش مولا رفع عطش بکند و بگوید اسقنی ما آن. قرآن هم یک کلامی است که چه محکمش چه متشابهش تأویل دارد، یعنی یک حقیقت عینیه ای وراء آن هست. ولذا ببینید قرآن فرموده است که انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم، یا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. اون قرآن حقیقی است، اون نیست که تأویل این قرآن کتبی هست. اون قرآن حقیقی را ما در لوح محفوظ قرار دادیم، اون قرآن حقیقی است که جز پاک شدگان هیچ کس دسترسی به آن ندارد. انصاف اینه این مطلب برای ما قابل فهم نیست. این که ما بگیم هم محکم هم متشابه تأویل داره، آقا شما متشابه رو گفتید هیچ فرقی با محکم از حیث مفهوم و معنا ندارد، فقط فرقش این است که متشابه متشابه مصداقی است. اگر بنا باشه محکم هم تأویل داشته باشه، خب اون تأویلش برای ما که روشن نیست، اون هم نامعلوم است برای ما. خود شما گفتی لا یمسه الا المطهرون، پس فرق محکم با متشابه چه شد؟ از نظر مفهوم و معنا که هر دو واضحند و هر دو یک مصداقی دارند که قابل دسترسی برای ما نیست. راجع به متشابهش که میگویید که لا یعلم تأویله الا الله، راسخون فی العلم هم و راسخون فی العلم یقولون کل من عند ربنا، اونها هم تأویل متشابهات نزدشون نیست. اینجور معنا میکنید شما؟ برخلاف روایت صحیحه که تصریح میکند راجع به همین آیه الراسخون فی العلم، میفرماید نحن الراسخون فی العلم، شما میفرمایید که نه، الراسخون فی العلم جمله مستعنفه است و ما یعلم تأویله الا الله، تأویل متشابه را فقط خدا میداند و الراسخون فی العلم یقولون کل من عند ربنا. خب آقا پس مصداق حقیقی متشابه را فقط خدا میداند، یا فوقش طبق این روایت صحیح راسخون فی العلم هم میدانند. خب محکمات هم که همینطور شد، محکمات هم با متشابهات از جهت مفهوم واضح بود، از جهت مصداق فرض این است که لا یمسه الا المطهرون، اون تأویل قرآن حقیقت عینیه است که غیر از مطهرون کسی دیگر بر آن اطلاع ندارد. پس فرق محکم و متشابه چی شد؟ ولذا انصاف اینه که ظاهر این آیه اینه که تأویل مختص متشابهه. تأویل اصلا به معنای ارجاع به مصداق یک مطلبی است که در بحوث و المیزان گفتن، هیچ عرفی با این مساعدت نمی کنه. عرض کردم و جا رجل من اقصى المدینه یسعا در روایات تفسیر شده که این رجل چه کسی بود، بگیم این جا رجلون متشابه مصداقی است، نیاز به تأویل دارد. تأویل یعنی بیان واقع شی که ظاهر آن نیست، بیان واقع شی الذی لا یکون ظاهرا منه. تأویل کلام یعنی بیان مراد واقعی کلام که روشن نیست، و کلام معالش به آن است، و لذا حضرت خضر و حضرت موسی چه گفت؟ گفت ذالک تأویل ما لم تست علیه صبرا، ذالک تأویل ما لم تست علیه صبرا. تأویل آن کاری که کردم و تو نفهمیدی این است که الان میگویم. اصلا تأویل کار بود. حضرت خضر سوار کشتی شد، کشتی را سوراخ کرد. مصداق همین بود که حضرت موسی اعتراض کرد، چرا این کار رو میکنی؟ بعد رسیدن به اون جزیره یا رسیدن به اون روستا، زد یک نوجوانی رو کشت. حضرت موسی گفت این چه کارایی میکنی؟ این کار چه کار زشتیه میکنی؟ اهالی روستا هم راشون ندادن، اینا هم اطلاع نداشتن که حضرت خضر آدم کشته، و الا ممکن بود بگیرن مجازات کنن، ولی همینجوری مهمان گریز بودن، راه ندادن. حضرت موسی دید که حضرت خضر دیواری رو داره تعمیر میکنه، گفت لااقل یه مزدی میگرفتی که پول نهار و شاممون در بیاد. حضرت خضر گفت دیگه من با تو همسفر نمیشم، زال هازا فراق و بینی و بینک. بعد حضرت خضر شروع کرد توضیح دادن، اما السفینه تو فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا. بعد آخر فرمود ذالک تأویل رؤیای من ببخشید ذالک تأویل مالم تستت علیه صبر. تأویل معال این کاری که کردی، یا تأویل خواب. تأویل خواب چیه؟ ارجاع به مصداقه؟ نه، خوابی است متشابه است، توضیح میدهن، بیان واقعی میکنن که آشکار نیست. ذالک تأویل رؤیای من قبل. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. تأویل به این معنا که حمل کنیم کلام را بر خلاف ظاهرش، این اصطلاح مستحدثه. اما تأویل به این معنا که بیان مراد از کلام غیر مبین بکنیم، یا بیان واقع غیر مبین از یک شیء بکنیم، این هم در کتاب هست، هم در سنت هست، هم یک استعمال رائج هست. متشابه تأویل دارد، یعنی بیان نیاز به تأویل دارد، یعنی یک مفهومی است که بیان واقع آن چون آشکار نیست برای مردم نامش تأویله. پس تأویل به نظر ما یعنی بیان واقع شی که آشکار و واضح نیست. خب کلام متشابه که به نظر ما یعنی کلامی که مراد واقعی از آن ظاهر نیست، متشابه یعنی کلامی که مراد واقعی از آن ظاهر نیست، حال یا مجمل است که در اون اتباع به کار نمی رود، همونطور که در بحث گفت، یا مشعر است به معنای خلاف واقع یا حتی ظاهر است در معنای خلاف واقع. به این میگن متشابه. متشابه اونیست که مراد واقعی متکلم از آن ظاهر نیست، حالا یا مجمله یا بالاتر مشعر به معنای خلاف واقع، یا از این هم بالاتر ظاهر است در معنای خلاف واقع. به همه اینا میگن متشابه. چون خدا میداند که مرادش طبق این ظاهر نیست، پس میشود از نظر خدا این کلام ظاهر در غیر مراد خدا متشابه. خب و اشکال اهل زیغ این بود که اولا شما اتباع متشابه که می کنید جایی که ظهور ندارد در یک معنا صرفا مشعر است. چرا به صرف اشعار دنبال یک خطاب می روید؟ اگر هم ظاهر است در یک معنایی ولی مراد واقعی خدا نیست، چرا بدون تأمل بدون فحص از قرائن منفصله و بدون تأمل در قرائن متصله عقلیه جمود بر لفظ می کنید؟ شما بین دو گروه هستید، یا دنبال فتنگری هستید ابتغاء الفتنه، یا دنبال تأویل هستید. اشکال ندارد دنبال تأویل باشید، اما فحص رو کامل کنید بعد دنبال تأویل باشید، دنبال تأویل ناقص نباشید بدون رجوع به محکمات که قرائن منفصلن، بدون رجوع به قرائن عقلیه. همینجوری میگید خب ظاهر کلم الله موسی تکلیما و جاء ربک ان الله سمیع بصیر این است که خدا جسم است و لذا میشید جزء مجسمه. مشکل اهل زیغ این بود، اون متشابهی که مجمل است هیچ مشعر نیست به یک معنا، که اون هم متشابه ولی اون اتباع پذیر نیست، دنبال روی معنا ندارد در آن. اما اون متشابهی که مشعر است به معنای خلاف واقع یا حتی ظاهر است در معنای خلاف واقع، اهل زیغ میرن سراغ آن برای گمراه کردن مردم، یا واقعا عده‌ای هستن دنبال کشف حقیقتن ولیکن قصور یا تقصیر دارن بدون توجه به قرائن متصله عقلیه یا قرائن منفصله، میخوان از جمود بر لفظ مطلبی را بفهمن. این مشکل اهل زیغ است. و اما این که در بحوث و المیزان گفتن ما در قرآن آیه مجملی نداریم، واقعا عجیبه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا، کی میفهمه معنای این آیه رو؟ خدا بر کوه تجلی کرد یعنی چه؟ اگه عارفی خدا بر همه چیز تجلی کرده است. اصلا خدا مثل مومی است که به اشکال مختلف هست و این اشکال مختلف مخلوقات خدا که التزام به لوازم آن دیگر قابل گفتن نیست. و اگر عارف نیستی تجلی در کوه یعنی چه؟ ما نمیفهمیم. خود المیزان انا اعتیناک الکوثر فصل لربک وانحر، میگه در روایات بین الفریقین معنا شده که ونهر ای ارفع یدی که حال تکبیرت الاحرام، ظاهر این هر اینه. بعد میگن وقیله که فصل لربک فی یوم عید الاضحا ونهر بدنتن. چجور شما میفرمایید تمام آیات قرآن واضح هستند؟ یا این استدلال هایی که میشه که تبیانا لکل شی، نمیدونم هدن للناس، آقا تبیان لکل شی به این معنا هست که همه چیز را از قرآن میفهمیم؟ واقعا این طوره؟ ما تمام احکام رو از قرآن میفهمیم، تمام حقایق رو از قرآن میفهمیم، چرا چشم رو حقیقت بستیم؟ بله، خدا در قرآن فرمود هر چرا نمیدانید برید سراغ پیامبر و قل الامر، برید سراغ اهل بیت، اونها برای شما تبیین کنن. به این معنا تبیان لکل شیعه راه رو باز کرده. بگیم نه، قرآن ما رو ارجاع ندهد به اهل بیت، خودش بگوید، نه خیر نمیخواهد بگوید و نگفته. آخه زور که نیست، شما تمام احکام رو میخواهید از قرآن بفهمید، تمام حقایق رو میخواهید از قرآن بفهمید، خب این که میشه همون حسبنا کتاب الله. و واقعا این تفسیر القرآن بالقرآن ما فی الجمله منکر نیستیم، انسان کمک بگیره از آیات دیگر برای فهم برخی از آیات بسیار خوبه، اما کافی هست؟ فقط نقش اهل بیت این است که مثل استاد راهنما بیان، اگر شاگرد باهوش باشه یاد میگیره که از خود قرآن در بیاره این مطالب را، فقط اهل بیت نقش استاد راهنما دارن؟ واقعیتش اینه؟ آخه عرض میکنم تبیان لکل شی اگر به این معناست که همه حقایق و احکام در قرآن بیان شده، که در المیزان میگن قرآن تبیان لکل شی فکیف لا یکون تبیانا لنفسه. بله تبیان لنفسه، اما ارجاع داد به اهل بیت، ارجاع داد به پیامبر، لتبین للناس ما نزل الیهم، و یا اهل بیت توضیح بدهند برای مردم. و انما یعرف القرآن من خطب به، اگر واقعا قرآن مبین است در کل و هیچ اجمالی در آن نیست، پس چرا امیرالمؤمنین به ابن عباس فرمود لا تخاصمهم بالقرآن؟ با خوارج که میری مناظره میکنی قرآن رو مطرح نکن. فإن القرآن حمال ذو وجوه تقول و یقولون ولكن خاصمهم بالسنة فإنهم لن یجدوا عنها محیصا. میدانم بس در اینه که اگر بینات هست، خب آقا پس سنت هم همینه دیگه، بنات جده اگر بنات لج بازی کنه، آقا هر چی بگی لج بازی میکنه، چه فرق میکنه سنت با قرآن؟ سنت هم بگی، مگه نگفت یا عمار تقتل و کلفعت الباقیه؟ معاویه توجیه کرد گفت علی عمار رو کشته، او فرستادش جنگ، ما مجبور شدیم بکشیمش دیگه، دفاع واجبه، علی فرستاد او سبب قتلش شد. خب دیگه از این واضح تر یا عمار تقتل و کلفعت الباقیه ما داریم؟ اونم تو اگه بنا به لجبازی و عناد باشه، کلام سری هم بگی عناد میکنه، کلام ظاهر هم بگی عناد میکنه. خب سنت هم ظاهر بوده، فعل پیامبر رو هم توجیه میکنه. آقا مگه توجیه نمی کنن؟ و اگر الان فرق باطله فعل پیامبر رو توجیه نمی کنن، فعل صحابه رو مستمسک قرار نمی دهن، ولذا بله اشکال اینه قرآن متشابهات داشت، خوارج می رفتن سراغ متشابهات قرآن. تو برو سنتی را بگو که سنت در رابطه با علی علیه السلام دید این و با اون سخنان علی علیه السلام خیلی واضح تره، چون تطبیق شده بر خارج. یا علی ستقاتل و بعدی الناکثین و القاسطین و المارقین، این که تو قرآن نیست. ولذا در روایت داریم که من بر تنزیل قتال کردم، ولی یا علی تو بر تأویل قتال میکنی، این در قرآن نیست. این مطلبی است که به نظر ما میرسه بله ما هم قبول داریم این آیه متشابهات دلالت بر نهی از عمل به ظهور قرآن نمی کنه، چون مراد از متشابه یا اون کلامی است که مشعر است به معنای خلاف واقع یا ظاهر است در معنای خلاف واقع، و معنای ظاهر در خلاف واقع اتباعش مشکل ندارد. اهل ذهن که میرن سراغ او غرضشون یا ابتغاء فتنه است یا ابتغاء تأویلشه. خب ابتغاء تأویل اگر به این معناست که بخوان مراد رو از ظاهر کشف بکنن بدون مراجعه به قرائن منفصله، که یکیش کلام اهل بیت است و همینطور بدون مراجعه به قرائن متصله اینها میشن اهل زیغ. اما ما بعد از این که رجوع کردیم به اهل بیت خلاف این معنای ظاهر پیدا نکردیم، بریم سراغ عمل به این ظهور و از این ظهور کشف مراد بکنیم، این آیه از آن نهی نمی کنه. پس متشابه نه متشابه مصداقی است که در بحوث و المیزان گفتن، و نه خصوص کلام مجمل که اتباع آن معنا ندارد، بلکه می تواند متشابه اونی باشد که مشعر است یا ظاهر است در معنایی که مراد واقعی خدا نیست و اتباع اون معنا داره. و علت این که میگن متشابه چون حق واضح نیست و متشابه هست حق با باطل در آن. امیرالمؤمنین در روایت است فرمود انما سمیت شبهت و شبهتن لانها تشبه الحق. آیه متشابه اون آیه است که ظاهرش یک امر باطلی است ولو مراد جدیش حق است. اهل زیغ میرن سراغ اون معنای باطل، حالا یا ظاهر است یا مشعر است. باطل بودنش رو از کجا میفهمیم؟ از قرائن منفصله یا قرائن متصله عقلیه و یا تعالیم اهل بیت. و شاهد بر این مطلب اینه که ما در روایات داریم که سنت هم محکم و متشابه داره. خب سنت محکم و متشابه داره، پس بگیم متشابه سنت هم یعنی ظاهر و فقط به نصوص سنت عمل کنیم. روایت سلیم ابن قیس رو نگاه کنید در کافی، جلد 1 صفحه 62، ان فی راجع به احادیث پیامبر میگه ان فی عید الناس حقا و باطلا و صدقا و کذبا و ناسخا و منسوخا و عاما و خاصا و محکما و متشابها، فان امر النبی مثل القرآن. اگه بنابراش متشابه شامل ظاهر بشه و ما حق نداریم به ظاهر عمل کنیم، خب ظاهر حدیث هم همین جور میشه. خب این در رابطه با این آیه شریفه فاما منها آیات محکمات و اخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله برخی فتنه گری میخوان بکنن ولو حق رو میفهمن، بعضیا نادانن دنبال تعویل این متشابه میرن ولی به نحو ناقص، همون معنای باطل رو که مشعر از کلام به آن یا ظاهر است در آن اخذ میکنن و میشن فرقه زاله. ولی بعد و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم، عرض کردم اشتباه در المیزان که میگه و الراسخون فی العلم جمله مستأنفه است. آقا روایت صحیحه عرض شد خدمتتون که روایت صحیح است که فرمود که نحن الراسخون فی العلم، راسخون فی العلم ما هستیم و شیعیان ما متعلمون هستند. دقت بفرمایید، صحیحه ایوب ابن حر کافی جلد 1 صفحه 529 عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام نحن الراسخون فی العلم و نحن نعلم تعویله، میشه و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. اصلا تناسب راسخون فی العلم اینه که عطف بشه به و ما یعلم تعویله الا الله، ادامه جمله مستأنفه است. و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم، تمام شد. یقولون کل من عند الله، آقا یعنی همش را باید از خداست و به نحو صحیح معنا کنیم و بپذیریم. شما به روایت اشکال میکنی؟ روایت صحیح است، میگه نحن الراسخون فی العلم و نحن نعلم تعویله. خب عرض شود خدمتتون که بگذاریم. خب حالا گفته شده که بر فرض این آیه ظهورش این باشه که اتباع از ظهور نکنید در قرآن، خود این یک ظهوره، خود این میشه یک ظهور. حالا غیر از این که تخصیص خورده در روایات، گفتن این باید به ظهور کلام عمل کنید در قرآن، روایاتی که ارجاع میده به ظهورات قرآن میشه مخصص این ظهور. علاوه بر این اگر یک ظهوری بگه، ظهور قرآنی بگه، ظهور قرآنی معتبر نیست، خود اینم ظهور قرآنیه دیگه. ولذا آقایون گفتن یلزم من وجودهی عدمه، مثل اینکه سید مرتضی خبرش واحده بیاد بگه خبر واحد معتبر نیست، خب خودت هم خبر واحدی دیگه، یلزم و از حجیت خبر سید مرتضی عدم حجیتش. راجع به این یلزم و من وجودهی عدمه انشاءالله فردا یک بررسی مختصری میکنیم. والحمدلله رب العالمین.